دست شما در نکن.
تسلای قلب نازنین آقا امام زمان صلوات فرد کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات فرد کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن أضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
رحمت الله علی عدائهم اجمعین و نفعان الی قیام یوم الدین. المستغاث بک یا صاحب الزمان. ما در ادامه سخنی که داشتیم، من عباراتی از روایت مورد نظر شب میخوانم و توضیح همش میکنم. یه سوال خوبی هم در راستای بحثی که داشتیم طرح شده، اون رو هم سوال رو میزنم هم جوابش. اون عباراتی که بخوام از یه باید بخونم نیازمند رو یه توضیح مقدماتی. توضیحش این، ببینید ما وقتی با پیروان صحیفه سخن میجوریم و میگیم آقا شما به چه حسابی با وجود این همه تحکیل خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم بعد از ایشون امیر المؤمنین رو رها کردی رفتی سراغ خلفا؟ یکی از حرفایی که به ما میزنن اینه، خوب توجه کنید، یکی از حرفایی که ما میزنن اینه، میگن آقا مردم همه بر پیشوایی و حکومت متخلف اول اجتماع کردن، همه گفتن این خلیفه باشه. میگیم خب این دلیل شد؟ میگن ها، ما یه روایتی از پیغمبر نقل میکنیم، اون روایت مستند این است که اگر واقعا همه مردم رفتن و گفتن یه نفر میخوان امیر ما باشه، او باید امیر باشه، چه به حق باشه چه به باطل. میگیم چه روایتی؟ میگن پیغمبر فرمود امت من برخلاف جمع نمیشن. اگر همه امت من یک رأی دادن، اون رأی حتما درسته. سلام علیکم. توجه کنید، این جمله رو امام هادی علیه السلام هم در این نامه نوشتن، اشاره کردن. تعبیر روایت چیه؟ امام هادی از قول پیغمبر می‌فرمایند حضرت فرمودند امت من در هیچ گمراهی و ضلالتی اجماع نخواهد کرد. اجماع یعنی چی؟ یعنی جمع بشوند بر این که یه مطلبی رخ بدن. میگن پیغمبر فرمودند خب اگر ما خیلی تأمل نکرده باشیم در برابر این شبه شد میشید. خب اگه پیغمبر واقعا فرمودن، خب پس ما چه جواب داریم بدیم؟ تعبیر روایت هم بود. امام هادی هم در نامه شو نوشتن. ما اینجا میخوایم سریع مطلب رو هم پاسخ بدیم هم جمع کنیم. یک، امت پیغمبر یعنی چی؟ امت پیغمبر یعنی ریشته فیدا یا جوانا؟ امت پیغمبر یعنی خانمای آقایون؟ امت پیغمبر یعنی اونایی که تو مدینه بودن یا اونایی که تو مکه بودن؟ امت پیغمبر یعنی کسانی که در قرن 14 زیست میکنن یا اونایی که در قرن 20 زیست میکنن؟ امت پیغمبر یعنی اونایی که پیغمبر رو دیدن یا اونایی هم که پیغمبر ندیدن جز امت پیغمبر هست؟ یعنی صرف اینکه یکی برگشت گفتش که امت پیغمبر در یه موضوع اجماع کردن که من رو دردش میکنم، ما بگیم امت پیغمبر یعنی چی؟ امت پیغمبر یعنی اون 4-5 نفری که رفتن تو ضعیفه و علم خلافت رو به دست گرفتن، یا اون 40-50 نفری که دوربرشون جمع شدن گفتن هر کی حرف مخالف بزنه میزنیمش؟ امت پیغمبر یعنی چی؟ سوال دوم، اینو واقعا توجه کنید، امت پیغمبر درش علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی، سید الشهدا، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار هست یا نیست؟ پیغمبر فرمودن امت من، اینا جز امت پیغمبر هستن یا نیستن؟ اگر هستن پس نمی شود اجماعی صورت بگیرد این بزرگواران درش نباشه. چه اجماعی؟ اگر جزء امت پیغمبر نیستن پس امتی که علی ابن ابی طالب جزءش نیست، هیچ کسی که جزء اون امت نیست، کسی که بیشترین ایثار رو برای این دین کرده و از همه به پیغمبر نزدیکتر بوده، اگه جزء امت پیغمبر نیست، کی جزء امت پیغمبره؟ نکته سوم، اصلا این عبارت معناش اینه، خوب توجه کنید، این عبارت اصلا معناش اینه که در هر زمانی یک حجت معصوم وجود داره که سردمدار و علمدار دین خاتم الانبیا است. نمی شود همه مردم که اون فرد جزء همه مردمه دیگه، نمی شود همه مردمی که میگن ما مسلمانیم به یه سمتی برون ولی اون سمت ضلالت و گمراهی باشه. چرا؟ چون یا حجت زمان فرزند پیغمبر امام معصوم جزء اون جمعیت هست که خب اون میشه حضرت مسیح هست، یا امام معصوم تنهاست با چند نفر معدود، بقیه مردم دارن یه طرف دیگه میرن، اینا که اجماع امت نیستن. بنابراین با توجه به همین روایت، اگر فقط امام و حجت زمان اون مسیر رو نرود، اون مسیر مسیر گمراهی. با سه تا نکته، روایتی که پیغمبر فهمیدن و این پیروان سبیفه بزرگواران از کم اطلاعی ما استفاده میکنن، یهو با یه دونه روایت اینجوری یه جمعی رو به شبهه میندازن. اجماع امت یک یعنی چی؟ مارو کدوم قرد؟ مارو کدوم منطقه؟ دو، معنی داره اجماع امت بدون فرزند خود پیغمبر، بدون داماد پیغمبر، بدون نفس پیغمبر، بدون دختر پیغمبر، بدون جان پیغمبر، معنی نداره. سه، همه مردم از امت پیغمبر اگه به این مسیری رفتن حجت خدا در اون همه بود، اون مسیر حقه، نبود اجماعی صورت نگرفت. اگر کسی بگوید همه اهل این مسجد جمع شدن برای انجام فلان کار، یه نفر نرود، همه اهل مسجد نیستن. پس اصلا اجماع امت زمانی معنی پیدا میکنه که حجت خدا در اون جمعیت باشه، همه مردم یه سمت برن، حجت خدا یه سمت دیگه باشه، همه در گمراهی برن. یه عبارتی رو دیشب گفتیم، گفتیم علی ابن ابی طالب و فرزندانش به گرد حق نمیگردن، از حق جدا نیستن، ولی اگر قرار است کسی و چیزی بر گرد دیگری بگردد، حق به دور سر علی و اولاد علی میگرده. اعرف الحق تعرف احلا. ببین علی ابن ابی طالب کدام سمت ایستاده، حق اونجاست. ببین فاطمه زهرا کدوم بر ایستاده، حق اونجاست. ببین صاحب زمان کدوم بر ایستاده، حق اونجاست. اگر کسی الان تو جامعه بلند شد یه پرچم به دستش گرفت گفت امام زمان راضیه به این پرچم هستم، شما بگید به کدام دلیل، به کدام نشانه، خوب از کجا میگی؟ هرچی علمی دستش گرفت آدم دنبالش راه نمیفته. اگر کسی گفت امام زمان حتما اینی که من میگم رو تایید میکنم، شما بگید چه حسابی؟ آها آخی این بنده خدا محاسنش خیلی بلنده، خوب خیلی بلند باشه. حساب دین خدا. پس من برای اینکه این قسمت عرضم رو جمع کنم، عبارات شهر قد براتون میکنم، گفتیم امام هادی در نامشون یه مقدماتی چیدن تا برسن به اون نقطه های حساسی که برای مقدمات میخوان سوار کنن بحث رو. یه مقدمشون که دیشب عرض کردیم این بود. قبل از این مقدمات گفتن من فهمیدم مشکل شما چیه، سوالتون راجع به جبر و تفویض. مقدمه یکیشون این بود که آقا همه با همین عقلی که دارن میفهمن و همه امت اسلام بر این توافق دارن که بعضی از امور حق، بعضی از امور باطل. همه امت اسلام توافق دارن که قرآن حق، بنابراین اگر چیزی خلاف قرآن باشه حق نیست. و با اجازه شما ما اثبات اصول اعتقادی شیعه رو همه رو بر مبنای قرآن به لطف خدا متعال میتونیم انجام بدیم، بر مبنای همین قرآنی که الان در اختیار ما. اگر داریم راجع به اصول حرف میزنیم، اصول دین شیعه بر مبنای قرآن یه ذره فرق نمی‌کنه. اصول پیروان خلفا و دیگر ادیان با قرآن سازگار نیست. اصولش به فروع شرم کار ندید، به جزئیاتش کار ندید، کسی حالش رو داشت، همتش رو داشت بنشینه دونه دونه اینها رو از قرآن بزرگان شیعه، علمای شیعه استخراج کردن در اختیار ما گذاشتن. فقط ماها مثل اونا خیلی زرنگ نیستیم، ما تنبلیم نمیخونیم. یه تیکه تاریخی جالب بگم، دوست دارم تو ذهنتون بمونه، مثلا شما که اهل زیارت عاشورا هستی اینو تو ذهنتون نگه دار. یه عالمیه به نام مرحوم میر حامد حسین هندی رحمت الله، یک مخالف تشیع، یک جزوه نوشته بالاتر از این کتاب به نام تحفه اثناعشریه. ما شیعیان اثناعشری هستیم، یعنی دوازده امامی هستیم. به طعنه اسم این کتاب رو گذاشته تحفه اثناعشری. توی این کتاب برخی از آیات مربوط به ولایت امیرالمومنین و برخی از روایات مربوط به حقانیت تشیع رو درش تشکیک کرده. مثلا گفته نه این آیه رو بی خودی میگن، این روایت اصلا معلوم نیست منظورشون چی باشه. یه جزء نوشته. یه مرحوم میر حامد حسینی اینجا گفته خب من میخوام از ولایت علی ابن ابی طالب دفاع کنم. مرحوم میر حامد حسین برای هر یک آیه و هر یک روایتی که او تشکیک کرده دو تا جمله نوشته، دیگه جزوه است. یک جلد دو برابر این قطور فقط از منابع خود پیروان صفیفه سند آورده که این آیه راجع به اثبات ولایت علیه نبیه. برای هر یه آیه یه جلد قطورتر از این، برای هر یه روایت یه جلد قطورتر از این. وقت اومده آقای سید علی میرانی که الان هم در قید حیات هم خدا توفیقات نفسون کنه، ایشون اومده این کتابی که به زبان فارسی هم مرحوم میرحمد حسین نوشته خلاصه کرده و تعریف کرده و چاپ کرده، یه عده اومدن تمام اون 20 جلد رو ترجمه کردن. اصلا من بچه شیعه خبر ندارم، یعنی وزن غیرت و پیگیری من نسبت به ولایت امیرالمومنین رو بذارید توی یه ترازو، وزن غیرت یه همچه آدمی رو بذارید توی یه ترازو. داستان کجا بود؟ گفتیم امام هادی علیه السلام می‌فرمایند قرآن حقه، همه معتقدن که حقه، پیروان صفیفه میگن قرآن حقه، هر موقع بخوام به ما طعنه بزنن میگن شماها در باره قرآن چی میگین؟ ما میگیم حقه. نه فلانجا یه نفری راجع به قرآن این حرف رو زده، یعنی میخوان یه کاری کنن میگن شماها در حقانیت قرآن تردید دارید. ما میگیم امام هادی علیه السلام قانون قرآن حقه. خب گام بعدی چی بود؟ حضرت فرمودن آیا مردم بر اساس این روایت پیغمبر بر مسیر باطل توافق میکنن و مسیر حق؟ همه بر مسیر حق توافق میکنن اگر چی بینشون باشه؟ اگه حجت خدا درشون باشه توافق بر مسیر حق معنی پیدا میکنه، و الا تا قبل از ظهور امام زمان ممکنه همه مردم بر باطل توافق کنن، امام و حجت خدا تنها باشه. ممکنه؟ بله قطعا ممکن. این سخن رو اینجا داشته باشیم، تفصیلش رو انشاءالله توفیق باشه من فردا شب ادامه میدم. الان میخوام یک سؤالی را که در موضوع عدل و جبر و تفویض است طرح کنم و پاسخ بدم. انشاءالله خدا متعال به لطف امام زمان فهم ما، معرفت ما نسبت به معارف دینی افزون بفرماید، به برکت تقدیم صلواتی برای سلامتی امام زمان.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولنا
عذابهم. من قبل از اینکه سوالو طرح کنم جوابشو میدم، بعد سوال طرح میکنم، به شرطی که جوابشو از هر کی بعد از پایان جواب پرسیدم بتونه بگه. بعد سوالو میگیم همه میگه آها چقدر راحت بود، چقدر قشنگ بود. سوال، نمیخوام سوال اصلی رو بگم، میخوام گام به گام جواب رو با شما پیش برم. بفرمایید که خدا حکیم است یا حکیم نیست؟ حکیم است یعنی چی؟ خدا حکیمه یعنی چی؟ خب و حکمتش یعنی چی؟ اون میشه خدای عالم. خدای حکیم یعنی چی؟ چیه؟ اونم میشه خدای حاکم، خدای مالک، خدایی که هیچ فعلی، هیچ دستوری، هیچ امری، هیچ خلقی، هیچ اتفاقی، هیچ نهی از سمت او صادر نمی شود مگر اینکه علت، دلیل حکیمانه، عالمانه، عادلانه، آگاهانه، مالکانه و مؤثری درش باشه. یعنی به یه عبارتی ما حکمت رو میفهمیم ولی خیلی تو تعریفش توانا نیستیم، اونم راجع به خدا، راجع به خدا که من نمیتونم حرف بزنم که من میگم فلانی حکیم است نسبت به من، حکمت بیشتری دارد، فهم بیشتری دارد، کاراش دلیل داره. بعد راجع به خدا که نمیتونم اینجور حرف بزنم، من باید بگم اینجور میفهمیم که خدا کار غیر حکیمانه نمیکنه. پس فعلا منظورمون از اینکه خدا حکیم است این است که خدا کار غیر حکیمانه نمیکنه. خدا هر امری میکند حکیمانه است، خدا هر نهی میکند حکیمانه است، هر وعده‌ای میدهد حکیمانه است، هر نهی میکند حکیمانه است، هر وعیدی هم میدهد حکیمانه است. خب یه سوالی که راجع به خدا بپرسیم، ما با خدا چقدر رفیق و آشنایی؟ ببخشید، خدای متعال مالک همه چیز و همه کس و همه حالات و همه بایدها و همه نبایدها و همه مخلوقات هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ حالا سوال، اگر خدای حکیم بخواهد همه انسانها رو صاف ببره بهش، میتونه نمیتونه؟ مالکه و یقیناً به تعبیر ما ها نروز رو بذاریم و راجب خدا نمیدیم، یقیناً مثل بعضی از کارهای ما از روی هوای نفس و جبرگیری و اینا نیست. خدا هیچ کار غیر حکیمانه نداره. خب اگر خدای متعال اراده کند پیغمبرش را، اشرف مخلوقاتش را جزا و پاداش رو بهش ندهد، میتونه یا نمیتونه؟ خدا مالک، مالک یعنی کسی نمیتونه در کار خدا چرایی بیه. خب تا اینجا اگر ما املکیت خدا، بهتر بگم اگر ما املکیت خدای حکیم را پذیرفتیم، هم مالک هم کار غیر حکیمانه نمیکنه. خدای متعال خاص به یه نفری که، به یه کسی که اصلا بندگیشو نمیکنه، بچه های خوب سالم بوده. من میتونم حرف بزنم؟ خدای املک حکیم میخواد به یه نفری که آزارش به محکم نمیرسه، میخواد اینو گرفتار دستی دشمنش، گرفتار دستی ظالمش. قبول کردیم کارش حکیمانه است دیگه. کسی میتونه حرفی بزنه؟ نه. یک کلمه دیگه میخوام به این حکمت اضافه کنم، خدای املک حکیم عادل. شک نداریم خدا بخواهد بر اساس عدلش رفتار بکنه، اگر بخواهد، فعلا که با فضلش داره با ما کنار میاد، خدا بخواهد بر اساس عدلش رفتار کنه، وزنش چیه؟ قرآن میگه وزنه خدا مثقال ذره است. خدا بخواهد عادلانه رفتار بکنه مثقال ذره است. حالا شما حساب کنید، دور از جون جمع حاضر یه نفری یه فوش خیلی نافرمی بده، این یه ذره از ذره بیشتره دیگه. میخوام به این محاسبش کنیم و چه بلایی سرش بیارم. ببین این که خدا میخواد چه کند، ارادش چیست و چه خواهد کرد، اگه من بدانم خدا حکیم و عادله و مالکه، کسی هم اختیار نداره راجع به خدا حرف بزنه، خدا هر کاری دلش بخواد باید بکنه، این دلش بخواد تعبیر ما سو برای خدا که واسه دلش هم کرده میکنه حکیم. حالا میام سوال تر، خدای متعال فرموده خوب باشید، صالح باشید، گناه نکنید. من گناه نمی کنم ولی روزیم زیاد نمیشه. اگر خدا روزی دهه من میتونم به خدا اعتراض کنم؟ خدا چی بود؟ املک حکیم عادل، یعنی اگر به من عنایت کرده از روی حکمتش و مالک کله عادل هم هست. اگر هم عنایت نکرد بازم صادقیه. خدا فرمود گناه نکن، من گناه کردم، خدا روزی منو زیاد کرد. خدا کار غیر حکیمانه میکنه؟ بله؟ چرا من قور میزنم؟ چرا اعتراض میکنم؟ ببین تو بنده ای، فرمود انجام بده، خواستی اختیار بکنی بندگی میکنی خدای عادل را که وزنشم مثقال ذره است. نخواستی بندگی نمیکنی خدای عادل را. این که خدا به تو چگونه، کجا، چه زمانی، چقدر میخواد پاداش بده، دل بندشم به دست بیاره، این با خود خداست. اگرم نخواد اصلا بخواد نظام عالم رو به هم بریزه، دست خودش. حالا سوال رو طرح میکنم ببینم جواب توش در میاد یا نه. سوال میپرسم، میگم آقا بعضی ها هستن در طول سال اهل گناه و معصیت، خطا میکنه، حتی خدا رو دشمن میکنه. ایام محرم، ایام سفر یا دیگر ایام سال میرن توی مجلسی برای امام حسین علیه السلام گریه. ما باور داریم که گریه ها و اشک های بر سید الشهدا بر گناهان و آتش غضب خدا فرو میریزه و اونها رو خاموش میکنه. آیا این مغایرتی با عدل خدای متعال نداره؟ برگردم به جوابی که اول دادم. یک، خدا املک هست یا نه؟ بله؟ خدا حکیم هست یا نه؟ خدا عادل هست یا نه؟ پس اصلا من اعتراض اینا دارم. اگر خدا خواست ببخشه، به کاهی خواست کوهی را ببخشه، خداست مالکی. بخواد کوهی را هم از ثواب نپذیرد، مالکی. من یقین دارم که کار بی حکمت نمی کنم. اگه کسی خدای غیر حکیمی را قبول داره، راجع به خدا صحبت ما نیست. خدا به چه حکمتی با این که من چنین کارایی رو انجام دادم، خدای متعال او گرهی که من دوست دارم باز بشه باز نمی کن. خدای حکیم رو قبول داری یا خدای غیر حکیم داری؟ خدای عادل رو قبول داری یا خدای غیر عادل رو؟ اگه خدا عادل است و حکیم است، خودش میدونه کجا پاسخ تو رو بده. و اگر خدا وعده بخشش داد، حکیمانه میبخشه. وزنه کار محاسباتی خدای متعال با ما فرق میکنه. ما فکر میکنیم هزار رکعت یا اگر دو رکعت نماز خون توش ختم قرآن کرد مقبول است. خدا میگه اصلا این نماز تراویح ما قبول نداره. وقتی اینا دارن نماز تراویح میخونن، از نظر من خدا دارن گناه میکنن. معیار چیه؟ خدا. ببینید، من محاسبات خودم رو باید بین خودم و خدا تنظیم کنم، نه با مشاهده تنظیمات دیگران با خدا. روایت داره امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواستن شمشیر بزنن، تو بعضی ها شمشیر میزدن که از اسبشون یا از موقعیتی که دارن فرو بیفتن و از بین برن، به بعضی شمشیر میزدن و مجروح بشن ولی ادامه جنگ نتونن بدن. میدونید چرا؟ از حضرت پرسیدم، حضرت فرمودن من شمشیری که میزنم تا هفت پشتش رو نگاه میکنم. اگر قرار خدا به این یه نتیجهی بده که موالی امیرالمومنین است، از یاران مثلا امام باقر است، من شمشیر رو به پاش میزنم، ناقصش میکنم ولی از بین نمیبرمش تا این اصلش رو پیدا کنم. امیرالمومنین بنده خداست که از حکمت خدا به او داده شد. میدونی چرا خدا الان گره از کار تو باز نکرد با این که خدمت به سید و شهدا کردی؟ یکی از عللش اینه که خدا دوست داره تو بیشتر با الله بودی. خدا دوست داره بیشتر متوسل بشی. من شبی که مرموی پدرم رو بردیم بیمارستان اولین شب، خب معلومه نیمه شب برن شدم زیارت عاشورای صدر و صد سلام خوندم، ناله کردم به درگاه خدا. خب اگر پدر من در اون شرایط قرار نمی‌گرفت، شاید ما اون شب سحر که زیارت عاشورای صلی الله علیه و سلم نمی‌خوندم. برای چی این شرایط پیش اومد؟ من که نمی‌دونم حکمتش چیه. می‌دانی چرا خدا به او روزی بیشتری داده که خرج کنه با این که اهل گناهه؟ به خاطر اینکه خدا می‌خواد به قول ماها بدهکار و شرمنده کسی باقی نمونه. همینجا یه خود دوروبر شروع کنه میشه. اول مردیش گرفتاریها شروع میشه. اصلا خدا میخواد به خاطر محبتی که او به امام حسین داره، به فرزندان امام حسین داره، براش تو دنیا ریخت و پاش کنه. خدا بدهکار کسی نیست که اگر به من انقدر داد عادله، اگر انقدر نداد عادل. پس کلید واژه این قبیل سوالات که در مقایسه های ما با دیگران بخونه، کلید واژه سینه ببینیم ما خدا املک حکیم عادل رو قبول داریم یا خدایی که باید مطیع خواسته من باشه، تنظیم کنه حتی برای باجناب بر اساس میل من، برای جاری بر اساس میل من. خدا بر اساس میگه من حرکت میکنم. این سوال مانند این است که یه نفری بگه آقا معاویه ملعون این همه عمر کرد، در مقابل او چقدر از نوجوانان برجسته الهی در نوجوانی جان دادن؟ عمر داشتن مگه یه نوع برکت نیست؟ خدا عمر او رو طولانی کرده. عمر قاسم ابن الحسن چقدره؟ عمر عبدالله ابن الحسن چقدره؟ عمر رقیه چقدره؟ خدا به اون این برکت رو داد، این عمر رو به بی رقیه نداد. خدا کار غیر حکیمانه نمی کنه. خدا با همین دختر 3 ساله جمعی را در دنیا و آخرت دستگیری میکنه. خدا کار غیر حکیمانه نمی کنه. خدا مالک نه املکه. یعنی حتی اونی که تو فکر میکنی مال تو هم مال خداست، مال تو نیست. ببینید ما به تعبیر مرحوم شیخ جعفر شوشتری توی اعتقادات مبناییمون چون ایراد پیدا میشه، در عمل من، در موضع‌گیری من، در حرف زدن من ایراد دارم. هر جا دیدید میخواید به خدا اعتراض کنید، سریع اینو یادتون بیاد تا پایان عمر، انشاءالله عمرهای طولانی دارید، سریع بگید به کدوم خدا دارم اعتراض میکنم؟ خدای حکیم یا غیر حکیم؟ خدای که حکیمه که کار بی حکمت نکرده. اگر بچه من مریضه کارش حکیمانه است، اگر همسر من مشکلی پیدا کرد کارش حکیمانه است، اگر در اقتصاد من مشکلی پیدا کرد کارش حکیمانه است. اگر کاری مستقیم کار او بود، نه اینکه اگر همسرم اومد آشغالی کنه در خانه ما بگم کار خدا حکیمانه است، دیگه نتون خدا نداشت، کاری همسرم اون بود. خواستی قور بزنی به خدا اعتراض بکنی، ببینم خدای عادل منظورتون و خدای ظالم. ما خدای عادل نمونه. خدای عادلی که با چی میسنجه؟ با مثقال ذره. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، مثقال ذره شرا یره. حالا شما یک کار کوچیک برای امام حسین انجام بده، برای امام حسین خدا خودش این ذره رو بلد کجا چجوری جواب بده. چرا من عجله میکنم؟ چرا من هول میشم؟ چرا من غافل میشم؟ یکی از دلایلش اینه که من فکر میکنم همه زندگی همین 50 سال و 70 سال و 80 سال. اما زندگی که این نیست. یک تناب بی پایانی است که ما اینقدر این تناب رو گرفتیم. میگیم این زندگیه. این که زندگی نیست. این سر تنابه. دنبال این تناب را برو. قوم جناب نوح کجایم؟ فرزندان حضرت آدم کجان؟ همراهان پیغمبر اکرم کجان؟ اون نه نه خیلی عقب نه پدر بزرگامو پدر و پدر بزرگامو کجان؟ همه ی زندگی همون 40-50 سال بود. خدا به هر کس خواست عنایت میکنه تو همین 40-50 سال عنایت میکنه؟ اگه خدا منو دوست داشته باشه فقط اینجا به این خونه خوب بده بود مثلا یه اهل و عیال خوبی و الا اگه خدا منو دوست داشته باشه پس هیچی دیگه اینجا که من هیچ نردم هیچ وقت نمیدم. بابا دنیا این نده از این نشعه که به نشعه بعد رفتی به تعبیر و روایت فکر کنم از امیر امامی سلام الله علیه باشه اینقدر در اون دنیا میمانی که اگر ازت سوال بپرسن دنیای قبلی نشعه قبلی چقدر بود برمیگرد میگید نمیدونم اصلا انگار دنیای قبلی نبود همش ما اینجا بودیم. بعضی برمیگردم که نصف روز تعبیر قرآن یا من او بعض یا یه نصف روز تو دنیا بودیم یه نصف روز. خدا برای محب امیرالمؤمنین برای عزادار امام حسین یه نقطه ها و یه گذرگاه هایی گذاشته که جبران کنه و عنایت کنه و لطف کنه که همه کمیتشون لنگ میشه به شرطی که به خدای املک حکیم قادر اعتماد کنه. کسی که میره تو خط دزدی میره تو خط خلاف کردن برای به دست آوردن تو به خدا اعتماد نداره. آقا وظیفه توی در مغازه رو باز کنی بشینی فروشنده خریدار اومد بفروش نه نه نشست خدا روزی تو میده فقط کم و زیادش میکنی ببین چقدر بنده چقدر بنده تا کجا تا کجا باید نیستی با این بنده. دو نفر رو جلوی تو قرار میده که اونا میان ریخت و باش میکنن خدای نکرده اهل معصیت هم هستن ببینن تو دست از بندگی خدا برمیداری بدن. بندگی خدا گوهریست که به هر کسی در عالم نمیده. با یه حکایت عرضم رو تموم کنم برای اینکه اونایی که خوب گوش دادن انشاءالله این مطالب در ذهنشون بماند و در زندگیشون مورد استفاده قرار بگیره دلشون به مژده فرج امام زمان شاد بشه. صلوات بر سلامتی امام زمان. این روایت و حکایت برای این جمله که بزرگوارم خود بندگی خود بودن در خانه اهل بیت یه ارزشی داره که او کسی که حتی ساعتی از عمرش رو در این خانه نیست حسرتش رو در قیامت خواهد کرد. یعنی فکر نکنید اونی که رفت از در این خانه اهل گناه شد گفت حالا شاید ایشالله سال بعد برگردم حتما لیاقت و توفیق برگشتن پیدا میکنه. گناه تو زندگی آدم برابر است با سقوط. گاهی دو سال سه سال مقاومت میکنه سال سوم دیگه اجازهش نمیدن برگرد تو مجلس. شما فکر کردید همه اینایی که با مجلس اهل بیت قهر کردن از اولش قهر بودن؟ بعضیشون کلی هم خرج میدادن اما دیگه از یه جایی به بعد راش ندادن. روایت اینه، یک فردی از خراسان قدیم بلند شد رفت مدینه در زمان امام باقر علیه السلام، رفت خدمت حضرت رسید و حضرت هم دید و یه چند روزی که تو مدینه بود دید حضرت یک فردی هست در خدمتشون، جز خدمتکاران حضرت از شیعیان هم هست ولی افتخار داره با خانواده و خلاصه اهلایانش حضرت میشه اتاقه که دادن اونجا خدمت حضرته، کار زیادی هم نداره، یه وقت حضرت میخوام برن مسجد مثلا عصب حضرت رو میاره میبره یه خدمت مختصری به حضرت میکنه. اومد دم گوش نشست گفتش که ببین من تو خراسان خونه دارم، خدم و حشم دارم، باغ دارم، ثروتم دارم، بیا با من جا به جا شو، تو برو جای من در خراسان، من میام جای تو در مدینه خدمت امام باقر علیه السلام. بنده خدا میفروشی کرده خب ما که شیعه امام باقر علیه السلام هستیم اگر از دور بشیم ایمانمونو که دست بگیم شده، گفت یه فکری بکنم و بعد گفت برم با حضرت مشورت کنم. اما گفتش که یا رسول الله شما اگر برای من یه موقعیت خوبی پیش بیاد ناراحت میشید من موقعیت رو دست بیارم که بتونم ما اصلا خیلی تو رو میخواد خیلی دیگر دوستان رو میخواد. گفت آقا یه همچی پیشنهادی من شده من با اجازه شما میخوام برم این بنده خدا بیاد جای من، کار شما کار سختی که میزنم در خدمت شماست. حضرت گفتن ما مانع نمیشیم خب بریم برو. وقتی بلند شد بره حضرت گفتن بیا فقط یه نکته بهت بگم، به واسطه این خدمتی که در این چند سال داشتی من این جمله رو تو بگم بگم. چیه اون جمله؟ حضرت گفتن که دوستان ما من که با ما معنوسترم به تعبیری که من دارم میگم از فرماشم عهد خدمت به ما دنبال این میگردن یه جور یه نخ اتصالی با خیمه ما یا دامن حجت خدا برقرار کنن، به یه بهانه خودشونو به این دستگاه مرتبط کنن، اینا در قیامت هم با ما هم ولی اگه میخواد بری برو. بزرگوارم نعمت بودن در خانه اهل بیت اگر کسی این بودنشو قاطی کنه با خدمت، قاطی کنه با خدمت، این خدمت میخواد جفت کردن کفش باشه، میخواد دادن نایلون باشه، میخواد جارو زدن باشه، میخواد بالا سر گاز وایسادن باشه، قاطی کنه با خدمت، به تعبیر حضرت باقر این قیامتش تضمین میشه. قیامت یعنی همون زمانی که همه حیرانن منتظرن یک عنایتی بشه و کسی دستشون رو بگیره، اینا برگزیدگان دستگاه اهل بیت میشن. زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولیست، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علیست. زندگی های دیگران مدل زندگی کردنشون حواس ما رو پرت نکنن، اینا همه بهانه ها و اسبابیه که یه وقت من دستم رو از این نخ چادر ستاله سید الشهدا جدا کنم. بهانه است. اگر من این بهانه ها رو توجه کنم دستم کوتاه بشه میخوام چیکار کنم؟ گاهی میگم توسل به امام حسین علیه السلام پیدا کنم یا نه، توسل به امام حسین ساده امام حسین نظام آدم رو تنظیم میکنه، توسل به امام حسین چه شده و چه کردند با دل این بیبی چه کردن با دل این بیبی که در تاریخ داره همه کوشیدن که این سه ساله رو ساکن کنن تو این خرابه نمیشون. این بیتابی و این عتشی که اون پیدا کرده به دیدار پدر این چطوری آسان شده کسی اینا رو نمیدونه. فقط گزارش میدن، ما که از احوال این بزرگوار خبر نداریم که، فقط گزارش میدن. میگن چنان قوقایی شد که کاف اون ملعون رو هم به هم میدن. چه خبره؟ چه خبره؟ ملعون یکی از بچه های امام حسین هوای دیدار پدر بود. رفتیم مسافرت جایی بچه ها لنگ میزنن میدن کوچی رو بدید به فاطمه، فاطمه کوچوله او میخواد بابا صحبت کنه. اتفاقا بیبی زینب هم همین تعبیر رو در کوفه داشت، فرمود حسین جان اگر با ما سخن نمیگویی طور نیست، ولی یه نگاهی به این کودک تو کن، با این دو کلمه صحبت کن، ببین چجوری داره بارو پر میزنه از دیدن سر تو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلی الارواح التي حلت بفداء علیک مني سلام الله ابدا ما تفيت وتقي الليل والنهار. بچه ها میدونم این تعبیر سلام یعنی چی؟ یعنی تا وقتی زندم در تو سلام میکنم، یعنی اگر من استخونام هم خود شد تا زمانی که خورشید هست و شب و روزی هست بازم من نوکر تو هم و در خانه تو هم ابدا ما بقید و بقی اللیل و النها و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.